ебать.
صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز اولین روز دی ماه، اولین روز زمستان 1393 برابر با 22 دسامبر. بازم ما این ما شما با یه میز صبحانه، البته با 60 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل و موسیقی از آخرین رویدادهای ایران و جهان. اما بعد از شب طولانی یلدا و در اولین صبح زمستان، آسمان سراسر ایران کمی ابریه و برای این 9 استان بارش پراکنده پیش بینی شده. آذربایجان غربی، بوشهر، خطه خراسان، شهرهای شمالی سیستان و بلوچستان و فارس، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد و یزد. امروز در تهران حداکثر دما به 8 درجه میرسه. گرمترین استان هرمزگان با حداکثر 27 درجه و سردترین هم آذربایجان غربی با -4 درجه. اما همکاران شب زنده‌دار این صبحانه با خبر در اتاق فرمان، کیوان حسینی تهیه کننده این برنامه است، مهرداد کریمیان کارگردان فنی، در تحریریه کیان معنوی و اینجا در استودیو نوشین سید حسینی مسئول اتاق خبر رادیو فرداست و من رضا ولی‌زاده هم تا پایان این برنامه میزبان شما هستم. ابتدای مجله خبرهای ایران و جهان رو میشنویم از نوشین سید حسینی.
سلام و صبح بخیر به تمام شما شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه سفرش به کشورهای منطقه شامگاه یکشنبه به وقت محلی وارد لبنان شد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای لاریجانی صبح یکشنبه در سوریه ضمن دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری و چند تن دیگر از مقامات ارشد سوریه گفته است که جمهوری اسلامی ایران از راه حلی سیاسی که به گفته او از ادامه کشتارهای تروریستی در سوریه جلوگیری کرده و بر مبنای دموکراسی و رأی مردم باشد حمایت می کند. ایران از جمله حامیان اصلی دولت بشار اسد در جنگ داخلی 3 سال اخیر در سوریه است. علی لاریجانی قرار است پس از سوریه و لبنان در ادامه سفرش از عراق هم دیدار کند. کلاوس یوهانیس روز یکشنبه به عنوان رئیس جمهور رومانی سوگند یاد کرد. آقای یوهانیس که جانشین ترایان باسسکو می شود، سوگند خورده که با فساد مبارزه کرده و کشوری قدرتمند بسازد. کلاوس یوهانیس که به عنوان سیاستمداری غربگرا شناخته می شود، گفته است که برای اقدامات عملی به زودی با تمام احزاب سیاسی کشور رایزنی خواهد کرد. رئیس جمهور در رومانی که عمدتاً نقشی تشریفاتی بر عهده دارد، در چند حوزه از جمله نظارت بر سیاست خارجی و تعیین نخست وزیر از قدرت زیادی برخوردار است. مردی در شهر دیژون واقع در شرق فرانسه که همزمان با فریادهای الله اکبر گروهی از عابران را با خودرویش زیر گرفت بازداشت شد. به گفته مسئولان محلی این حادثه 11 نفر مجروح بر جای گذاشته که حال 2 تن از آنها وخیم گزارش شده است. روز جمعه هم مردی در مرکز فرانسه با حمله به 3 افسر پلیس در یک ایستگاه پلیس آنها را با ضربات چاقو مجروح کرد. فرد مهاجم که به هنگام حمله شعارهای الله اکبر سر داده بود به ضرب گلوله پلیس کشته شد. بعد از فراخوان گروه خلافت اسلامی و دعوت از پیروانش برای انتقام جویی از کشورهای عضو ائتلاف به رهبری آمریکا، فرانسه نیز که در این ائتلاف علیه داعش حضور دارد به حالت آماده باش قرار گرفته است. رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف روز یکشنبه و در آستانه سفرش به اوکراین از آمادگی کشورش برای پادرمیانی صادقانه برای حل بحران در شرق اوکراین خبر داد. نور سلطان نظربایف از جمله دلایل این ابراز آمادگی را دارا بودن روابط خوب قزاقستان با کشورهای اوکراین و روسیه برشمرده است. روسیه متهم است که با ارسال اسلحه و سرباز در ناآرامی‌های شرق اوکراین دست دارد، ولی مسکو همواره این اتهام را رد کرده است. باراک اوباما قتل دو افسر پلیس را به ضرب گلوله در روز شنبه در منطقه بروکلین در شهر نیویورک به شدت محکوم کرد. این دو پلیس که آسیایی و اسپانیایی تبار بودند به دست یک مرد سیاه پوست کشته شدند. این مرد به نام اسماعیل برینزلی سپس خودکشی کرد. پلیس میگوید این شخص ساعتی پیشتر دوست دختر سابق خود را نیز با شلیک گلوله در بالتیمور به قتل رسانده بود و سپس از طریق شبکه‌های اجتماعی اینترنتی تهدید کرده بود که قصد دارد ماموران پلیس را نیز بکشد. در همین حال روز یکشنبه نیز یک مامور پلیس دیگر با شلیک گلوله در منطقه‌ای در فلوریدا کشته شد. مقام‌های پلیس اعلام کردند که ضارب در بازداشت به سر می‌برد. مسعود بارزانی رئیس اقلیم خودگردان کردستان عراق روز شنبه در جریان بازدید از کوهستان سنجار پیشروی پیشمرگه‌های کرد و شکستن محاصره این شهر را یک پیروزی استراتژیک خواند. آقای بارزانی گفت پیشمرگه‌های کرد در چند روز گذشته موفق شده اند با عقب راندن نیروهای داعش محاصره سنجار را بشکنند و دو مسیر را برای رساندن تدارکات به نیروهای کرد که از مرداد ماه گذشته از ساکنان ایزدی آواره در کوهستان سنجار دفاع می کرده اند باز کنند.
ممنونم نوشین سید حسینی بود که 30 دقیقه دیگه با خلاصه آخرین خبرها برمی گرده و اما در ادامه صبحانه با خبر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از سیاست خارجی دولت خود در قبال ایران، سوریه، روسیه و کوبا دفاع کرد. افزایش نرخ کالاهای صادراتی ایران و کاهش نرخ کالاهای وارداتی، بررسی پیامدهای این رویداد در گفتگوی اقتصادی روس. بررسی فرایند سقوط بهای نفت و دلایل آن در نشست سه روزه کشورهای عربی سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در امارات. از درگذشت مرتضی احمدی بازیگر سینما و تئاتر تا افزایش نرخ سود بانکی در روزنامه‌های امروز تهران. اردوی تیم ملی فوتبال ایران در آفریقای جنوبی دو روز دیگر به پایان می‌رسد. و در بخش فرهنگ و هنر هم از یک نمایش و چند نمایشگاه خواهیم شنید. و چی مهمتر از پیام‌های تلفنی شما، هر فرصتی هم که پیش بیاد در طول این برنامه در اختیار پیامک‌های شماست و همینطور دیدگاه‌های شما در صفحه فیسبوک رادیو فردا. اما شماره پیامک‌گیر ما 20420733595555 و 20792601157 30. 60 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به تازگی از سیاست خارجی خود در قبال دولت ایران، روسیه و همینطور سوریه و کوبا دفاع کرد. جزئیات بیشتر رو میشنویم در گزارشی از کیان معنوی.
رئیس جمهور آمریکا گفت ما در قبال کشورهایی که قوانین بین‌المللی را نقض کرده و یا علیه منافع ملی آمریکا عمل کرده‌اند قاطع بوده ایم، اما همچنان معتقدیم که از طریق دیپلماتیک میتوان مشکلات را حل کرد. اوباما در مورد سیاستش در قبال برنامه هسته‌ای ایران گفت که در طول یک سال و نیم گذشته، یعنی از زمان آغاز مذاکرات آمریکا در قالب 5+1 با ایران، این نخستین یک سال و نیمی است که به گفته او در یک دهه گذشته برنامه هسته‌ای ایران پیشرفت نکرده است. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به پرسش خبرنگار شبکه CNN درباره شواهد تایید کننده پیشرفت نکردن برنامه هسته ایران گفت که نه تنها ما و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بلکه منتقدان سیاست خارجی ما مانند دولت بنیامین نتانیاهو در اسرائیل و دستگاه‌های اطلاعاتی آنها نیز تایید کردند که برنامه هسته ایران طی این مدت پیشرفت نکرده است. در مورد موفق بودن راهبرد سیاست خارجی اوباما در قبال برنامه هسته‌ای ایران، دیدگاه رسول نفیسی، استاد جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا را جویا شدیم.
پرزیدنت اوباما به هر صورت یک کاری رو انجام داده که دیگران نتونستن انجام بدن و در واقع مگر وقتی که جنگ علیه عراق شروع شد ایران یه مقداری سابقه خودش رو کرد و برای مدت کوتاهی فعالیت‌های اتمی رو متوقف کرد، ولی بلافاصله بعد از اون اثر گرفت. بنابراین پرزیدنت اوباما اون چیزی که میگه درسته، یعنی ما دیدیم که سازمان انرژی اتمی هم خبر داد که در واقع اون چیزی که ایران تعهد کرده در کنفرانس ژنو هنوز به اون پایبنده و داره ادامه میده به همون محدود کردنهایی که توافق شده.
در مورد سیاست دولت اوباما در قبال روسیه، رئیس جمهور آمریکا گفت پیشتر در خصوص قدرت ولادیمیر پوتین میگفتند که او استاد شطرنج سیاسی است و اوباما و دیگران را بازی میدهد، اما دیدیم که پوتین نتوانست آمریکا و دیگران را بازی دهد و وضعیت کنونی خلاف این ادعا را نشان میدهد. اوباما گفت پوتین شاهد سقوط و فروپاشی واحد پول ملی کشورش است، یک بحران بزرگ اقتصادی که به گفته او پیامدهای بزرگ اقتصادی خواهد داشت. اما سیاست اوباما در قبال روسیه چه کارکردی داشته است؟ رسول نفیسی میگوید
به نظرم پرزیدنت اوباما یه مقدار زیادی در اینجا خواست که به اصطلاح اعتبار رو به سیاست خودش بده و ما میدونیم که مشکل اصلی که برای روسیه ایجاد شد در جهت این بود که عربستان سعودی حاضر نشد که از تولیدش کم بکنه و بنابراین قیمت پایین نگه داشته شد و اینکه عربستان سعودی آیا با نظر موافقت آمریکا این کار رو کرده یا نه، خب این بر هیچ که روشن نیست، میشه حدس و گمان زد، ولی ظاهر هم این است که عربستان سعودی خودش به لحاظ فشارهایی که میخواد بر ایران و به خصوص به روسیه بیاره، به لحاظ اینکه ناحامیان اسد هستند، این سیاست نفتی رو به این لحاظ اتخاذ کرده.
اما باراک اوباما در خصوص سیاستش در قبال کوبا گفت برای 50 سال تلاش کردیم تا از طریق به انزوا کشیدن یک حکومت را ساقط کنیم، دیدیم که این روی کرد نتیجه بخش نبوده است. اگر ما تعامل داشته باشیم فرصت خواهیم داشت تا در روند تحولات اثرگذار باشیم. رسول نفیسی، تحلیلگر در آمریکا، میگوید
این دقیقاً در راستای سیاست‌های دیگه پرزیدنت اوباما در جهت جلب قلوب اسپانیایی تبارها است. توجه بفرمایید که اون تعدادی از اسپانیایی تبارهای کوبایی که به ستون فقرات اصلی لابی ضد کاسترو و ضد رژیم کمونیست رو تشکیل میدن، اینها دیگه به سنین بالا رسیدن و نظرسنجی‌های جدید در میان قشر جوانان نشون میده که اینا براشون اصلا این هیچ جذابیتی نداره که آمریکا به تحریم‌ها ادامه بده و بنابراین مطابق این نظر خواهی ها به احتمال زیادشون داره عمل میکنه و باز در جهت غلوب یا جذب غلوب این افراده. به هر صورت این احتیاج به یک شجاعت ویژه‌ای داشت که آمریکا تونست با ویتنام رابطه‌اش رو برقرار کنه، چرا نتونه با کوبا برقرار بکنه.
رسول نفیسی، استاد جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا.
کیان معنوی گزارش میداد فرصت کوتاهی داریم به چند تا از پیامک های شما میپردازیم. دوستی با عنوان سرندجی نوشته یعنی میشه مملکت ما هم روابط دوستانه با آمریکا و غرب و اسرائیل برقرار کنه و همه مردم دنیا شهروندان ایران رو تروریست حساب نکنند و مملکتمان روابط دیپلماتیک خوبی با کل دنیا داشته باشه و دین از سیاست جدا باشه. خاکپور نوشته اگه ایران و آمریکا روابطشون عادی شه ممکنه تحریم‌ها برداشته شه، اون وقت ما باید همه چی رو به قیمت واقعیش بخریم، اون وقت برادران و قاچاقچی نون زن و بچه رو از کجا درارن؟ دوستی با نام پیروی در کامنتش گفته که به امید عادی شدن روابط بین مردم ایران و آمریکا. حامد یوسف نوشته همانطور که در زمان خاتمی فرصت‌ها از دست رفت، فرصت‌ها را از دست ندهیم. اگر گفتگوی تمدن‌های خاتمی را در ایران با تنگ نظری‌ها به زنجیر نکشیده بودیم، الان اعتبار ایران و ایرانی و نظام اسلامی چیز دیگری بود. باز هم منتظر پیامک‌ها و کامنت‌هاتون هستیم. فرصت این رو داریم بشنویم بخش اول پیام‌های تلفنی شما رو.
بعضی از خانواده ها که این یارانه نقدی را میگیرن فکر میکنن و خیلی هم دلشون خوشه، فکر میکنن این پول میاد میره تو جیبشون، نمیدونن که بابا از این بر که شما دارین میگیرین 5 برابر 10 برابر از دو برازتون میگیرنش. شما چه بگی کردین؟ که ما نون رو میگیرین، برنج رو میگیرین، گوشت رو میگیرین، میوه رو میگیرین، ماست رو میگیرین، پیاز رو میگیرین، بادنجون و گوجه و هر چیزی که تو فکر میکنی. حالا ما بیاییم بر سر آب و برق و گاز و تلفن و فلان، ببین چند برابر شده. بکنید که خودتون فکر بکنین، بگیرید در آمد کل کشور کجا میره، تو جیب کیا داره میره. سپاه پاسداران و تروریست های منطقه. با تشکر از رادیو فردا و تمامی افرادی که در رادیو فردا کار میکنن.
آقای لاریجانی، بهتر نیست که همانطور که در سوریه از دموکراسی و حق مردم حمایت میکنید، در ایران هم همین کار رو بکنید.
من بودم مردم ایران چه گناهی کردن که باید اینجوری توبه پس بدن؟ آقا درآمد نفت که اینجوری از بین رفت تو 8 سال آقای احمدی‌نژاد با بشکه نفت 120 دلار، الان هم که تمام پول ایران یا خرج غزه میشه یا جنگ سوریه میشه. بقیهش هم آقای خامنه‌ای دعوت میکنه مردم رو برای اربعین. بقیه این پول هم که میمونه توی جامعه نمیدونم، هر روز میگن فساد و هزاران میلیارد بردند. و آقای خامنه‌ای تو که میخوای اینجوری کشش ندی؟
با من یک ایرانی خوشحالم که نفتش بشکه 50 سنت، چون در آمد این لب بشکه 200 دلار هم که بشه به جیب مردم ایران که نمیره. حداقل اینا نمیتونن دیگه به دولت فلسطین و لبنان و سوریه کمک کنن. این به نفع مردم ماست.
دولت آقای روحانی طرحی رو به مجلس بردن که جمع‌آوری و انتقال پنهان اطلاعات رو بدون مجوز از وزارت اطلاعات ممنوع کرده و در همین لایحه واحدهای اطلاعات و حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح، وزارت دفاع، سپاه همه مستثنا هستند. سوال این هست که جناب آقای روحانی، شما نزدیک به 2 ساله که رئیس جمهورین، آیا وزارت اطلاعات تحویل گرفتین؟ به اصطلاح وزیر اطلاعات شما تعیین میکنین، به حرف شما گوش میده؟ مگر شما دستور ندادید در جریان حمله به بند 350 اوین رسیدگی بکنه؟ این لایحه فایدهش چی هست؟ جز این هست که برای حفاظت از آقای لاریجانی که نوار صوتی پر کرده بود آقای احمدی نژاد، برای حفاظت از امثال اونها باشه.
خانم معصومه ابتکار میفرمایند که پارازیت منشأ دولتی نداره. سوال من به عنوان یک شهروند ایرانی اینه که دولت مگر نباید حاکمیت لااقل در مرزها و در داخل خودش داشته باشه؟ این چه دولتیه که پارازیت رو که برای سلامت جامعه، چه از نظر روحی روانی چه از نظر جسمی، مضره، نمیدونه از کجا میاد و یا اگر میدونه قدرت بیان اون رو نداره. تا کی این جملات رو ما باید بشنویم به عنوان تخم یأس که در جامعه کاشته میشه؟ آقا بگید این پارازیت سپاه پخش میکنه، گردن کلفت زور ما بهش نمیرسه، چرا رو راست نیستید با مردم؟
سلام بر عزیزان رادیو فردا، یلاتون مبارک باشه. تمام فصول سال، تمام روزها و لحظه های سال براتون خوش و تندرست باشی، موفق باشی. ممنونیم از این همه زحمتتون، فقط شما این که ما را دلشاد میکنید. ممنونم از تک تک عزیزانی که تون رادیو دستن در کارم، زحمت میکشن، شب و روز فکر خبررسانی هم، تحلیل هم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بنا به تازه ترین گزارش گمرک ایران، قیمت هر تن کالاهای صادراتی ایران در سال جاری، یعنی همین امسال، 11% گرونتر از پارسال شده و ارزش واردات هر تن کالا 13% ارزون تر از سال گذشته شده. به عبارت ساده تر، کالاهایی که ایران صادر میکنه گرون تر از پارسال شدن و کالاهایی که ایران وارد میکنه ارزون تر شدن. حالا ببینیم این خوبه بده و اصلا چه تأثیری داره در اقتصاد ایران. احمد علوی استاد اقتصاد از سوئد با ماست. آقای علوی، دلایل این گرانی کالاهای صادراتی چی بوده؟
اولا خدمت شما سلام عرض میکنم و همچنین همراهان این برنامه. مهمترین دلیل گرانی کالای صادراتی تورم عمومی است که بر کل اقتصاد ایران سایه افکنده و قیمت همه کالاها رو کم یا بیش گرون میکنه. اما هزینه ناکارآمدی تولید و فساد مدیریت رو هم باید بر این افزود که قیمت کالای صادراتی رو طبیعتا گرون میکنه، چون واحدهای اقتصادی زیر ظرفیت اسمشون کار میکنن و منابع اهم از روی کار، سرمایه و فناوری هم به شکل مؤثر به کار گرفته نمیشه. اثر نهایی این فرآیند همین گرانی کالا و خدمات صادراتی. این در حالی است که یکی از اهداف کاهش ارزش ریال در مقابل ارزهای بین‌المللی ارزانی کالای صادراتی برای طرف‌های بین‌المللی و تشویق صادرات بود، ولی با توجه به تورم و ناکارآمدی داخلی حتی کاهش ارزش ریال هم نتونست مؤثر عمل کنه. این امری که صادرکنندگان کالا و خدمات هم به اون اذعان دارن که علی‌رغم کاهش ارزش ریال اون به اصطلاح جذابیت رو کالای ایرانی نداره از نظر قیمت برای طرف‌های خارجی.
خب آقای علوی، پیامد گرانی این کالاهای صادراتی و ارزونی کالاهای وارداتی چی میتونه باشه؟
مهمترین پیامد گرانی کالای صادراتی کاهش قدرت رقابت قیمت در عرصه بین‌المللی برای کالاهای ایرانی است. از اون جهت که کالاهای ساخت ایران معمولاً از نظر کیفیت قابلیت رقابت چندانی با کالاهای ساخت خارج رو ندارن، طبیعیه که تنها همین ابزار مزیت قیمته که اون هم وجود داره برای رقابت و حضور در بازارهای بین‌المللی، که اون هم با گران شدن کالاهای صادراتی از دست میره. بنابراین باید انتظار داشت که رقبای کالاهای صادراتی ایران از این فرصت استفاده کنند و سهم ایران در بازارهای بین‌المللی در مواردی احتمالاً به چنگ اونها خواهد افتاد. این کاهش سهم ایران در بازارهای بین‌المللی تأثیر منفی بر اشتغال، تراز پرداخت‌های خارجی ایران و حتی ارزش ریال خواهد داشت.
پیامد ارزون شدن کالاهای وارداتی نسبت به سال گذشته به نظرتون چه تأثیری داره بر بازار داخلی ایران؟
این ارزانی واردات به نسبت به کالای صادراتی که الان می‌بینیم آمارش مطرح شده یه زنگ خطری برای اقتصاد ایرانه، چون اونگاه که کالای وارداتی ارزان و کالای صادراتی گران میشه و اون هم به این شکل، طبیعیه که تولید کننده به سمتی میره که وارد کننده کالا باشه و نه تولید کننده اون.
سپاسگزارم از شما. احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد. توی اولین روز زمستون که بین دو تا تعطیلی قرار گرفته چندان روزنامه‌های زیادی منتشر نشدن. تعداد کمی از روزنامه‌ها منتشر شدن. به صفحه اول این روزنامه نگاهی می‌کنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه‌نگارم از کانادا. شهرام، با روزنامه آرمان امروز شروع کنیم و این خبر که مرتضی احمدی هم درگذشت.
بله، روزنامه آلمان امروز خبر داده که آقای مرتضی احمدی، بازیگر تئاتر، سینما و کسی که از او به عنوان صدای ماندگار تهران قدیم یاد میشد، روز گذشته در سن 90 سالگی در تهران درگذشته. روزنامه آلمان در تیتر یک امروز گزارشی داره با تیتر فرمان ایست به شنود غیرقانونی و خبر داده که دولت آقای روحانی لایحه‌ای رو برای نظارت بر شنود به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده. علاوه بر این یک گزارش داره درباره نتایج نظارت بر نرخ خدمات حمل و نقل کالا و مسافر در 31 استان ایران که بنوشته این روزنامه 4760 پرونده تخلف طی 6 ماه نخست سال جاری در این بخش تشکیل شده.
شهرام، توی روزنامه ایران به غیر از تصویر مرتضی احمدی و خبر درگذشت او که با عنوان صدای تهران خاموش شد بهش پرداخته، چه خبرهای دیگه‌ای داریم؟
روزنامه ایران در تیتر یک خودش گزارشی منتشر کرده درباره اینکه نرخ تورم که بر اساس اعلام دولت آقای روحانی کاهش پیدا کرده، حالا از میزان سود بانکی تعیین شده که حداقل 10 و حداکثر 22% هست کمتر شده. و البته این روزنامه نوشته که مقام های بانکی تصمیم گرفتن که با افزایش 2% نرخ سود سپرده های 6 و 9 ماه سعی کنن که سرمایه های سرگردان در بازار رو جذب کنن. یه گزارش هم روزنامه ایران امروز داره درباره دیدار آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با بشار اسد در دمشق.
گویا در دو روز گذشته که در برخی از راه‌ها برف اومده و آب گرفتگی هم بوده، در معابر تعدادی از خودروها و عده‌ای از شهروندان هم توی برف و کولاک گرفتار شدن که روزنامه ایران به این موضوع هم پرداخته. اما دنیای اقتصاد امروز چه خبرهایی داره؟
روزنامه دنیای اقتصاد غیر از اینکه عکس یکی خودش رو به مرتضی احمدی و خبر درگذشت او اختصاص داده و گزارشی با تیتر ودا با صدای تهران قدیم بنوشته این روزنامه منتشر کرده، اما در تیتر یک گزارشی داره درباره اینکه معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی چکیده نظرات کارشناسان اقتصادی که در همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران رو مطرح کرده بودند به شکلی بیانیه از سوی وزارتخانه منتشر کرده و البته هشدار داده که ممکن است زمان مناسب برای پیشگیری و اجرای برنامه‌ای برای مهار تورم در بخش مسکن از دست بره.
مثل اینکه حرفای سید علی خمینی نوه آیت الله خمینی هم در روزنامه‌های دیگه به غیر از آرمان امروز بازتاب داشته، از جمله آفتاب یزد.
بله، آفتاب یزد امروز عکس بزرگی از علی خمینی نوه آیت الله خمینی رو در صفحه یک منتشر کرده، گزارشی درباره سخنرانی او در قزوین هم در کنار این عکس منتشر کرده و نوشته که آقای علی خمینی در این سخنرانی گفته که انتقاد ما از فسادها با سیاه‌نمایی متفاوته و البته این پرسش رو ایشون مطرح کرده که برای مبارزه با فساد تا کنون چه کار کرده این در 35 سال پس از انقلاب. اما در تیتر یک روزنامه آفتابی از گزارشی داره درباره گام‌های جدید برای بازگشایی سفارت انگلیس در تهران و خبر داده که گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلستان از اعضای مجلس شورای اسلامی به زودی راهی لندن خواهند شد.
بریم سراغ روزنامه جمهوری اسلامی.
روزنامه جمهوری اسلامی در تیتر یک از قول حسن روحانی رئیس دولت 11 نوشته که روند تکاملی طرح تحول سلامت در سال آینده ادامه خواهد یافت. یک خبر هم منتشر کرده درباره تصویب بخش‌هایی از قانون انتخابات و نظر آقای اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره که نوشته روزنامه آقای هاشمی گفته که باید قانون انتخابات رو به شکل فراجناحی تدوین و تصویب کنه.
و خیلی خلاصه از روزنامه خراسان برامون بگو.
روزنامه خراسان عکسی که خودش رو به عزاداری در مشهد اختصاص داده به مناسبت درگذشت امام 8 شیعیان و البته یک گزارش هم منتشر کرده درباره اینکه بودجه اختصاصی به درمان زائران در مشهد و استان خراسان رضوی اختصاص داده بشه از سوی دولت آقای روحانی.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. توی بخش دوم با هم دیگه صفحات داخلی روزنامه رو ورق می‌زنیم. خب نوبت ورزش همراه میشیم با فریبرز غریب.
اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال ایران در آفریقای جنوبی در شهر جوانسبورگ روز چهارشنبه پس فردا به پایان میرسد و کاروان فوتبال ایران چهارشنبه شب به تهران باز خواهد گشت. تیم فوتبال ایران که در راه آمادگی برای جام ملت‌های آسیاست حریف تدارکاتی ملی پیدا نکرد و در اردوی جوانسبورگ در دو مسابقه با دو تیم باشگاهی آفریقای جنوبی به میدان رفت. جام ملت‌های آسیا 2015 کمتر از 3 دیگر در استرالیا آغاز می شود و ایران در گروه سوم این بازی ها در کنار بحرین، قطر و امارات قرار دارد. به گزارش خبرگزاری های داخلی، محمد مایلی کهن سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران به عنوان مدیر تیم ملی امید یا تیم المپیک انتخاب شد. تیم فوتبال امید ایران در بازی‌های انتخابی المپیک 2016 ریو که از اوایل فروردین ماه سال آینده آغاز می‌شود با عربستان، نپال، فلسطین و افغانستان هم گروه است. فوتبال ایران از بعد از انقلاب اسلامی نتوانسته به بازی‌های المپیک صعود کند. تیم شطرنج نوجوانان ایران به رتبه سوم مسابقات المپیاد جهانی شطرنج دست یافت. در این رقابت‌ها که به میزبانی مجارستان انجام شد، نوجوانان شطرنج باز ایرانی با 16 امتیاز پس از تیم‌های هند و روسیه در رتبه سوم قرار گرفتند. هند با 18 امتیاز قهرمان شد و روسیه با 17 امتیاز نایب قهرمان. وزیر ورزش و جوانان ایران از احتمال انتخاب جایگزین برای مدیرعامل زندانی پرسپولیس حمیدرضا سیاسی خبر داد. محمود گودرزی روز گذشته در گفتگو با شبکه خبر سیما در این باره اظهار داشت:
هیئت مدیره بچه‌ها این بود که تصور میکردن یا احتمال میدادن که به زودی ایشون آزاد بشه، منتها خب این اگر بنا باشه ادامه داشته باشه طبیعی است که بایستی فکری کرد برای جایگزین.
فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب به ساعت 7:30 صبح در ایران رسیدیم و بخش دوم صبحانه با خبر رو کلید میزنیم. در این بخش هم نوشین سید حسینی ما رو همراهی میکنه با خلاصه خبرها.
متشکرم. مردی در شهر دیژون واقع در شرق فرانسه که همزمان با فریادهای الله اکبر گروهی از عابران را با خودرو اخذی گرفت بازداشت شد. به گفته مسئولان محلی این حادثه حدود 11 تن مجروح بر جای گذاشته که حال 2 تن از آنها وخیم گزارش شده است. کلاوس یوهانیس روز یکشنبه به عنوان رئیس جمهور رومانی سوگند یاد کرد. آقای یوهانیس که جانشین ترایان باسسکو می شود سوگند خورده که با فساد مبارزه کرده و کشوری قدرتمند بسازد. رئیس جمهوری قزاقستان نور سلطان نظربایف روز یکشنبه و در آستانه سفرش به اوکراین از آمادگی کشورش برای پادرمیانی صادقانه برای حل بحران در شرق اوکراین خبر داد. نور سلطان نظربایف از جمله دلایل این ابراز آمادگی را دارا بودن روابط خوب قزاقستان با کشورهای اوکراین و روسیه برشمرده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه سفرش به کشورهای منطقه شامگاه یکشنبه وارد لبنان شد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای لاریجانی صبح یکشنبه در سوریه ضمن دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری و چند تن دیگر از مقامات ارشد سوریه گفته است که جمهوری اسلامی از راه حل سیاسی که به گفته او از ادامه کشتارهای تروریستی در سوریه جلوگیری کرده و بر مبنای دموکراسی و رأی مردم باشد حمایت می‌کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قتل 2 افسر پلیس را به ضرب گلوله در روز شنبه در منطقه بروکلین در شهر نیویورک به شدت محکوم کرد. این دو پلیس که آسیایی و اسپانیایی تبار بودند به دست یک مرد سیاه‌پوست کشته شدند. این مرد به نام اسماعیل برینزلی سپس خودکشی کرد. و مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق روز شنبه در جریان بازدید از کوهستان سنجار پیشروی پیشمرگه‌های کرد و شکستن محاصره این شهر را یک پیروزی استراتژیک خواند.
نوشین سید حسینی بود و خلاصه آخرین خبرها. اما در بخش دوم صبحانه با خبر گزارشی داریم از نشست 3 روزه کشورهای عربی عضو اوپک در امارات برای بررسی فرایند سقوط بهای نفت و دلایل اون. صفحات داخلی روزنامه‌ها رو ورق می‌زنیم، از یک تئاتر و چند نمایشگاه می‌شنویم و موسیقی داریم. اما روز یک شنبه نشست 3 روزه وزیران نفت سازمان کشورهای عربی صادرکننده نفت اوپک در پایتخت امارات آغاز شد. این نشست که به بررسی فرایند سقوط بهای نفت و دلایل اون میپردازه در حالی برگزار میشه که نشست سالانه اوپک سازمان کشورهای صادرکننده نفت که حدود 4 هفته پیش در وین برگزار شد، حفظ حجم عرضه نفت کنونی به بازار رو همچنان مد نظر داره و بر اون تاکید میکنه. جواد کوروشی گزارشی داره در همین باره.
به گزارش خبرگزاری رویترز، روز یکشنبه سهیل ابن محمد المرزوی وزیر نفت امارات متحده عربی در مراسم گشایش نشست وزیران نفت کشورهای عربی صادرکننده نفت در ابوظبی گفت جهان شاهد کاهش قابل توجه بهای نفت است و یکی از دلایل عمده آن به گفته وزیر نفت امارات تولید غیر مسئولانه برخی از تولید کنندگان خارج از اوپک است. علی النعیمی وزیر نفت عربستان هم ابراز اطمینان کرد که بهای نفت بالا خواهد رفت. وزیر نفت عربستان هم به مانند همکار اماراتی خود یک دلیل کاهش بهای نفت را در نبود همکاری میان اوپک و کشورهای تولید کننده نفت خارج از اوپک دانست. علی النعیمی پیش بینی کرد که تولید هزینه بر نفت شیل نخواهد توانست حجم خود را افزایش دهد. وزیر نفت عربستان سعودی با رد این تحلیل که عربستان با هدف پایین بردن بهای نفت سیاست نفتی خود را پیش می‌برد گفت سیاست دولت پادشاهی عربستان تنها بر پایه سیاست‌های ناب اقتصادی تنظیم شده است. بهای نفت در 6 ماهه گذشته تا به حال حدود 45% از بیش از 100 دلار برای هر بشکه به حدود 56 دلار کاهش داشته است. اوپک در آخرین گزارش ماهانه خود که حدود 10 روز پیش منتشر شد با بررسی دلایل کاهش مصرف نفت در جهان، حجم نیاز جهانی به نفت و میزان عرضه نفت پیش بینی می‌کند که به دلیل کند شدن آهنگ رشد اقتصادی در سطح جهان، میزان نیاز و عرضه نفت تغییر چندان محسوسی در سال 2015 نخواهد داشت. پرویز مینا کارشناس نفت در پاریس به رادیو فردا میگوید عرضه و تقاضا در بازار نفت مهمترین عامل کاهش بهای نفت است.
اگر به این 6 ماه گذشته نگاه بکنیم، یعنی از ماه ژوئن که قیمت نفت 115 دلار بود و امروز طی این مدت از یک طرف به علت رکود شدید اقتصادی در 27 کشور اتحادیه اروپا، کند شدن رشد اقتصادی در کشورهای عمده مصرف کننده مثل چین، ژاپن، کره جنوبی، هند، این عوامل باعث شده که تقاضا برای انرژی به طور کلی کاهش پیدا بکنه و چون نفت با سهم سبد انرژی دنیا رو به عهده داره، طبیعتاً اثرش روی کاهش تقاضا برای نفت بیش از هر چیزی بوده. در مقابل مسئله عرضه نفته، اونجا اگر نگاه بکنیم میبینیم هم در داخل اوپک، یعنی تعدادی از کشورهای اوپک مثل عراق، لیبی، نیجریه و اتحادیه کشورهای عربی، اینها تولیدشون رو بالا بردن. در آمریکا در حدود 5-6 سال پیش تولید در حدود 5 میلیون بشکه بوده، امروز به 9 میلیون بشکه در روز رسیده، یعنی داره تقریبا میرسه به سطح تولید عربستان و قسمت عمده افزایش تولید به علت شیل اویل که با تکنولوژی های جدید به دست آمد و همچنین تعداد زیادی دیگری از کشورهای خارج اوپک. بنابراین کاهش تقاضا از طرف دیگه افزایش عرضه نفت، این دوتا دست به دست هم داده و قیمت رو پایین آورده.
رسانه‌های حکومتی در جمهوری اسلامی با استناد به برخی گزارش‌های رسانه‌های خارجی انگیزه افزایش عرضه نفت عربستان را سیاسی می‌دانند. خبرگزاری فارس روز یکشنبه نوشت که هدف سیاست نفتی عربستان تضعیف ایران است. پرویز مینا میگوید اگر این هدف سیاست نفتی عربستان می بود، این کشور می توانست خیلی بیشتر نفت به بازار عرضه کند.
اگر عربستان قصد این رو داشت که واقعا قیمت رو شدیداً پایین بیاره، با داشتن یک ظرفیت اضافی بلا استفاده 2.5 میلیون بشکه در روز، می توانست به راحتی 1 میلیون نفت بیشتر تولید بکنه و قیمت رو به سرعت پایین بیاره. در صورتی که ما شاهد این هستیم که عربستان دو بار حتی تولیدش رو کم کرده.
در این میان و به نوشته خبرگزاری آلمان، معاون بانک مرکزی اروپا، بانکی که سیاست‌های مالی و پولی اتحادیه اروپا را در دست دارد، با ابراز نگرانی از ادامه کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی هشدار داده است که این روند می‌تواند به کاهش هرچه بیشتر نرخ تورم در اتحادیه اروپا منجر شود. پیامد یک چنین فرایندی کاهش قیمت کالاها همراه با افزایش همزمان دستمزدها باعث کاهش تولید و تقاضا و ایجاد دور دیگری از این روند خواهد شد. نرخ تورم در حال حاضر حدود 0.7% است و رئیس بانک مرکزی آلمان بوندسبانک گفته است که ممکن است این نرخ تورم حتی پایین تر هم برود.
خب باز هم نوبت روزنامه هاست و البته شهرام رفیع‌زاده. شهرام، یک بار دیگه این فرصت رو داریم این بار به صفحات داخلی روزنامه بپردازیم. با روزنامه فرهیختگان شروع کنیم که از ارسال لایحه ممنوعیت به کارگیری تجهیزات جمع‌آوری پنهان اطلاعات به مجلس خبر داده. جزئیات بیشتر در مورد این لایحه چیه؟
بله، روزنامه فرهیختگان گزارش داده که اوایل هفته جاری لایحه‌ای با امضای آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده که در صورت تصویب نهایی این لایحه اشخاص فاقد صلاحیتی که از تجهیزات فنی برای جمع‌آوری و انتقال پنهان اطلاعات استفاده می‌کنند مجازات خواهند شد. یکی دیگر از ویژگی‌های این لایحه به نوشته روزنامه فرهیختگان این هست که هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون مجوز از وزارت اطلاعات بخواد نسبت به تولید، توزیع و استفاده از تجهیزات شنود اقدام کنه با مجازات مواجه خواهد شد و دولت و قوه قضاییه میتونن اونو تحت پیگرد قرار بدن. البته روزنامه فرهیختگان اشاره کرده که این لایحه پس از اون به مجلس شورای اسلامی ارائه شده که علی مطهری یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال یکی دو سال پیش اعلام کرد که در دفترش دستگاه‌ها و تجهیزات شنود کشف شده و حساسیت‌هایی در این زمینه در میان مقام‌های دولتی و مقام‌های مجلس برانگیخته شد.
روزنامه کیهان اظهارات رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری رو درباره حصر آقایان موسوی و کروبی منتشر کرده. این مقام دولتی چه نکاتی رو درباره حصر دو کاندیدای معترض انتخابات ریاست جمهوری 88 مطرح کرده؟
اونطوری که روزنامه کیهان نوشته، آقای رضا اکرمی که رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری است و از منصوبان آقای حسن روحانی است، گفته که حصر آقای موسوی و آقای کروبی و خانم زهرا رهنور که ایشون البته از اونها به عنوان سران فتنه نام برده بر اساس حکم شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی بوده و گفته که در جنبندی این شورا این بوده که آقای موسوی، کروبی و خانم رهنور در حصر قرار بگیرند. و حالا آقای اکرمی گفته که این احزاب یا مطالبات اجتماعی که وجود داره برای رفع حصر درست نیست، به این دلیل که به گفته آقای اکرمی اختیار رفع حصر با آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نیست.
روزنامه خراسان از تصویب دو بند از بندهای 17 گانه قانون جدید انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده. محتوای مواد تصویب شده این قانون چیه؟
روزنامه خراسان نوشته که دو بندی که روز شنبه به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده، یکی شامل تعیین حوزه‌های انتخاباتی بر مبنای جمعیت هست و دیگری هم مشخص کردن شعب اخذ رأی برای رأی دهندگان قبل از برگزاری انتخابات هست. آقای مصطفی میرسلیم که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هست، درباره جزئیات این مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشتر تاکید کرده بود که باید انتخابات رو به شکلی سازماندهی کرد که افراد فقط به یک نفر حتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی رأی بدن و مثل حوزه‌هایی مثل تهران که به 30 نماینده باید رأی بدن نباشه، که این به تصویب مجمع رسیده. و البته ایشون ابراز امیدواری کرده که مجلس شورای اسلامی با پس از پایان تصویب 15 ماده باقی مانده در مجمع تشخیص مصلحت نظام این طرح رو به شکل دو فوریتی مورد بررسی قرار بده.
خب باز هم برگردیم به روزنامه فرهیختگان، گزارشی درباره واکنش‌های مطرح شده در شبکه‌های اجتماعی به تنبیه 4 دانش آموز افغان در پاکدشت منتشر کرده. جزئیات بیشتر درباره این واکنش‌ها چیه؟
روزنامه فرهیختگان امروز گزارش داده که بعد از انتشار اخباری درباره تنبیه عجیبی که یک معلم برای دانش آموزان افغان خودش در دبستان حکمت پاکدشت ورامین اتخاذ کرده بود و اونها رو وادار کرده بود که دستشون رو وارد داخل کاسه توالت بکنن، حالا به نوشته این روزنامه یک معلم تبریزی و دانش آموزانش با انتشار عکسی در شبکه‌های اجتماعی به کمپینی پیوستند با عنوان ما شرمسار داریم و در عکسی که منتشر شده این دانش آموزان پلاکاردی رو در دست دارن که بر اون نوشته که ما دوست دانش آموزان ایرانی، دوست و همراه دانش آموزان افغان و حتی دانش آموزان پاکستانی هستند. آقای شیرزاد عبداللهی هم امروز یادداشتی در روزنامه فریختگان نوشته با عنوان فاجعه مدرسه پاکدشت رو ماسمالی نکنیم و تاکید کرده که این مورد باید مورد رسیدگی قرار بگیره و حتی معلم مربوطه باید مورد کارهای روانشناختی قرار بگیره تا معلوم بشه که چطور چون این تنبیهی به ذهن ایشون رسیده و چطور از فیلترهای آموزش و پرورش گذشته.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده از کانادا.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاریم.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد ما اقتصاد قدرتمندی است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
ببینید همون جنگ روانی است.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
خب ببینیم توی اولین روز از فصل زمستان زیر سقف گرم نمایشگاه‌ها و تئاترها در تهران چه خبره. از یه گوشه توی نیاورون شروع میکنیم. نمایش زن از خاطره عکس میگرفت در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران به صحنه رفته. فرج سرکویی برای ما میگه که این نمایش چه مفاهیم و چه داستانی رو روایت میکنه.
زن از خاطر عکس میگرفت رو فرناز تبریزی نوشته و امیر حسین آسانی کارگردانی کرده. همونطور که شما گفتید در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران به صحنه رفته. یک نمایش تک نفره هستش که کاظم سیاحی بازی میکنه و بهاران بنی احمدی صدا و تصویر اون رو تنظیم میکنه. جمله اومده در مثلا اعلانات این نمایش که شاید بیان بکنه مفهوم اون رو، من میخونم. اون رو میگه شاید حقیقت ما هیچ جذابیتی برای ذوق گوینده و شوق شنونده نداشته باشد، اما این اتفاقی که بین ما افتاد بند بایت ها و نبایت ها را پاره کرد و جمعه شب اواخر پاییز این آخرین باری است که می‌نویسم تو.
خب از این تئاتر که بگذریم، آقای سرکوهی، یک نمایشگاهی به عنوان روشندان افتتاح شده. روشندان، آقای سرکوهی، به چه معنیه و چه آثاری توی نمایشگاه ارائه شدن؟
خوب شد که پرسید این روشندار رو که من توضیح بدم، چون واژه‌ای است که معمولا آدم به نظرش میرسه که میدونه یعنی چی، اما خیلی ها نمیدونن معنای اونو، چون واژه‌ای است که به ندرت به کار میره، در قدیم به کار میرفته و بعد در شهرستان‌های مختلف هم به جای این واژه‌های دیگری میگوین. روشندان در گذشته، در قدیم، در اون معماری‌های در مثلا روال یا سبک یا سنت معماری قدیمی ایرانی، ما فضاهای بسته بیشتر داشتیم، اغلب فضاها بسته بودن، بعد بنابراین نیازمند به نور بودن. در اون زمان پنجره های بزرگ با این شیشه ها و اینا معمول نبود، بنابراین ساختمان ها تاریک می شدن، به خصوص ساختمان های بزرگی مثل مساجد و قصرها و غیره. حالا برای اینکه نور بتابونن به درون ساختمان، بالای ساختمان یک دایره ای باز می کردن که بعد البته اطرافش رو هم با نقاشی یا گچکاری تزیین می کردن که اون دایره نور رو میتابند به درون و درون ساختمان رو روشن میکرد. همه همون میدونیم که در مساجد و اینها یا قصرهای قدیمی این رو دیدیم. به این میگفتن روشندان. البته همونطور که گفتم در شهرستانهای مختلف اصطلاحات دیگری هم برای این به کار میره. حالا نمایشگاه روشندان نمایشگاهی است در گالری مهرآبا که یک نمایشگاه گروهی عکس هستند. 11 عکس ارائه شده از 11 عکاس در این نمایش و موضوع اصلی همه اینا هم تنهایی آدمی یا تنهایی انسان معاصر هستش، که اما با تکنیک هایی که اونجا به کار رفته در واقع نزدیک میشن به مفهوم روشندان، چون که بیشتر عکس ها و فریم ها به صورت جعبه نور یا لایت باکس ارائه میشه و در واقع انگار نوری تابنده میشه بر این مفهوم. این نمایشگاه تا 8 دی ماه برپاست.
خب آقای سرکوهی، یه نمایشگاه دیگه هم داریم، اسمش هست بار دیگر جایی. چه آثاری توی این نمایشگاه ارائه شدن؟
این نمایشگاه نمایشگاهی است از عکس‌های امیر شمس در گالری اعتماد. خب میدونیم که عکاسی یکی از خصوصیات عکاسی یا یکی از کاربردهای عکاسی هم این هستش که ما به سفرها بریم و عکس بگیریم. حالا در گذشته البته مثلا در زمان قاجار اینا خیلی مهم بود این عکسایی که افراد از سفر میگرفتن، چون که معمولا مردم جاهای دیگر رو نمیشناختن. مثلا کسی که میرفت اروپا یا کسی که از اروپا میرفت آفریقا یا آسیا و عکس میگرفت، یک دنیای تازه‌ای رو برمیگردوند به کشور خودش. اما خب حالا دیگه در عصر اینترنت و نمیدونم ماهواره‌ها دیگه تقریبا همه جهان رو دیدن، یا تقریبا میتونیم بگیم چیزهای معروف جهان رو دیدن. اما همیشه میشه از یک نگاه تازه به اینها نگاه کرد. همون چیزایی که همیشه دیده این و چشمونشون عادت داره، میتونه آدم از یک نگاه تازه بهش نگاه کنه. حالا آقای امیرش هم سعی کرده که از یک نگاه تازه 16 عکس خلق بکنه. این عکس‌ها از پاریس، میلان، فلورانس و تهران هستن، اما کوشیده است که در همه این عکس‌ها، حتی عکس‌هایی که از اشیاء از سازه‌های بزرگ گرفتن، مثلا برج میلاد تهران یا برج آزادی یا برج ایفل، بازم تنهایی سازه‌ها و تنهایی انسان رو نشون بدن و نمایشگاه تا 23 دی ماه ادامه داره.
ممنونم از شما فرج سرکوهی از آلمان.
منم از شما متشکرم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
علاوه بر صفحه فیسبوک ما که بیش از 1,300,000 عضو داره و شما هم میتونید اگر عضو نیستید در این صفحه عضو بشید، هر نظری که دارید میتونید علاوه بر صفحه فیسبوک ما از طریق شماره پیامگیر 24 ساعته با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 2042021122112 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و اگر بخواید پیامک هم بفرستید 2042-06-03-87-41-50 به علاوه دو شماره که در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم میتونید به ما اسمس بزنید. اما فرصت این رو داریم که با بردیا افشین همراه بشیم و بخش موسیقی که امروز بردیا سری زده به تقویم تاریخ موسیقی جهان.
سلام، امروز دوشنبه است. طبق معمول هر هفته نگاهی میکنم به مناسبت‌های تقویم تاریخ موسیقی جهان، به اتفاق‌ها و رویدادهایی که در سال‌های دور و نزدیک مقارن با این روزها رخ دادند. 47 سال پیش در چنین روزهایی بود که جون باز، هنرمند سرشناس موسیقی، پس از اینکه در یکی از تظاهرات سراسری علیه جنگ در آمریکا دستگیر شده بود، به تحمل 45 روز زندان محکوم شد. جون باز، خواننده و آهنگساز آمریکایی که اون زمان 26 ساله بود، در پاییز سال 1967 میلادی به همراه 40 نفر دیگه در اوکلند در ایالت کالیفرنیا برابر یکی از مراکز نظامی ایالات متحده تحصن کرده بود و مانع ورود نظامیان به این مرکز شده بود. در روز دستگیری جون باز در 30 شهر آمریکایی تظاهراتی سراسری علیه حضور نظامی آمریکا در ویتنام برپا بود. این آهنگی است به اسم Blowing in the Wind با اجرای جون باز. این آهنگ اصالتاً متعلق به باب دیلن، هنرمند سرشناس آمریکایی. با توضیح بدم، جون باز و باب دیلن در میانه‌های دهه 60 میلادی برای چند سالی با هم رابطه عاشقانه داشتند و جون باز آهنگ‌های بسیاری رو که متعلق به باب دیلن بوده بازسازی کرده. البته در کل جون باز که حالا 73 سال است به این مشهوره که آثار هنرمندان دیگر رو به خوبی بازسازی می‌کنه. او به غیر از آثار باب دیلن آثار هنرمندان برجسته دیگه رو هم بازسازی کرده، آثار کسانی چون لئونارد کوهن، گروه بیتلز، پیت سیگر و خیلی های دیگه. و توضیح بدم جان باز یک فعال سیاسی اجتماعی و توجهش معطوف به مسائل حقوق بشری، حقوق شهروندی و محیط زیستیه. دارین از جمله اولین هایی بود که در دنیای هنر و سرگرمی تونست قلب نوجوان‌ها رو در سراسر جهان تسخیر کنه. خواننده و آهنگساز آمریکایی که تجربه هنرپیشگی رو هم در فیلم‌های تلویزیونی و سینمایی داشت. هنرمندی که در انتهای دهه 50 فعالیتش رو شروع کرده بود و در دهه 60 میلادی تبدیل شده بود به چهره محبوب و دوست داشتنی. البته در همون زمان هم فعالیت‌های سیاسیش رو آغاز کرد و یک عضو فعال در حزب دموکرات آمریکا بود. با این حال از ابتدای دهه 70 میلادی دچار مشکلات جسمی شد و وضع سلامتیش رو به افول گذاشت، در حالی که در دهه 30 سالگیش بود و نهایتاً در همین روزها 41 سال پیش در 37 سالگی به علت ایست قلبی درگذشت. پزشکان میگن مرگ زود هنگام بابی دارین ناشی از ابتلای او به تب روماتیسمی در بچگیش بوده. گفتم خوبه که از تولد هم بگم، از تولد مایک میلز میگم، هنرمندی که چند روز پیش 56 ساله شده، عضو گروه REM، البته گروه منحل شده REM، از بزرگان تاریخ موسیقی راک، گروهی که بعد از بیش از 3 دهه فعالیت شکوهمند 3 سال پیش دست از فعالیت کشید. مایک میلز نوازنده چند ساز به ویژه ساز بیس و آهنگساز. او همواره مایکل استایپ خواننده اصلی گروه REM رو به عنوان پشتخوان همراهی میکرد و البته صدای گرم و دلنشینش رو میشه در چند آهنگ REM شنید، از جمله آهنگ در نزدیکی بهشت وحشی از یکی از آلبوم‌های موفق گروه REM، آلبوم Out of Time که متعلق به 23 سال پیشه. با هم گوش میدیم Near White Heaven از گروه REM با صدای مایک میلز که به تازگی 56 ساله شده.
Oh,
صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید، اما ایستگاه رادیو فردا تعطیلی نداره. فردا برمیگردیم با یک صبحانه با خبر دیگه. تا فردا براتون یه روز خوش و دلی شاد آرزو میکنم. خدا نگهدار.